أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نبحث عن أقسام الأصول العملية على أساس التحديد الخاص لمجاريها و گفتیم که در اینجا که میگیم تحدید خاص، مرادمون این هست که همون اصول عملیه‌ای که المبحوث عنها فی علم الاصول هست، میخوایم اینها رو، اصول عملیه در علم اصول ازشون بحث میشه، میخوایم اینها رو تحدید بکنیم و تعیین بکنیم. خب بر این اساس تقسیم های ارائه کردیم که هنوز مقدارش روی تخت باقی مونده، رفقا میتونن ببینن، و تا تعیین مجرای اصالت الاحتیاط و اصالت التخییر پیش رفتیم. عرض کردیم که مکلف ملتفت به حکم شارع اما قاطع به تکلیف اثباتا او نفیا و اما غیر قاطع. خب اگر غیر قاطع بود، اما واجد الامارت على التکلیف اثباتا او نفیان او فاقد الاماره، یا امارهی دارد بر تکلیف کسی که قاطع نیست یا امارهی ندارد. خود اون قاطع به تکلیف اثباتا او نفیان القاطع، اما قاطع به تفصیل و اما قاطع به الاجمال، یا وقت صاحب قطع تفصیلیه به حکم تفصیلا و مشخصا حکم رو به دست آورده و قطع بهش داره، یه وقت اصلا نه اجمالا این رو به دست آورده، قطع اجمالی دارد، یعنی میدوند تکلیفی به عهدش هست اما نمیدوند کدام یکی از این دوست. کل قطع به وجوب احدهما علیه فعلا، میدوند یکی از این دو فعلا بر او واجب است اما کدام یک این رو نمیدوند. خیلی خوب، بعد گفتیم که القاطع به تفصیل کسی که قطع تفصیلی دارد، در جایی که قطع تفصیلی به حکم شرعی وجود دارد در اونجا اساسا بفرمایید که هیچ اصلی از اصول عملی جاری نمی شود، اصلا مجرای اصل نیست. وقتی شما قطع تفصیلی دارید به حکم شرعی، دیگه چه اصلی می خواهد جاری بکنید؟ اما اگر نه، قطع تفصیلی نداشتید، قطع اجمالی داشتید، علم اجمالی داشتید، یا بفرمایید که معلومتون اجمالی بود، حالا علم شاید کسی بگه آقا علم که اجمالی نمیشه، یعنی که معلومتون حالت اجمال داشت و ابهام داشت، خیلی خوب، در اینجا باز از دو حال خارج نیست، یا قدرت بر احتیاط وجود دارد، آن قادر على الاحتیاط، خب در اینجا مجرا اصالت الاحتیاط، میتونی احتیاط بکنی و احتیاط کنی، یا این که نه غیر قادرن علی الاحتیاط، شخص نمیتونه احتیاط بکنه، اینجا مجرای اصالت التخییر، مجرا اصالت التخییر. تا اینجا مجرای دو اصل از اصول عملیه اربعه‌ای که چهارگانه‌ای که در بفرمایید که علم اصول ازشون بحث میشه مشخص شد، مجرای اصالت الاحتیاط و مجرای اصالت التخییر. خب اما ادامه بحث، ببینید در ادامه واجد الاماره رو که گفتیم و واجد الامارتین المتعارضتین گفتیم، اما فاقد الاماره، فاقد الاماره کسی که اماره ای ندارد، تکلیف این چیه؟ پس ما اینجا حالا تابلو اینجا نداره، خیلی فاقد الاماره فاقد الاماره در واقع کسی است که و هو شاک و بفرمایید که به تکلیف الفعلی، البته این که میگیم فاقد الاماره در واقع فاقد القطع والاماره هست، منتها چون قطع جلوتر گفتیم دیگه اینجا کلمه قطع اضافه نکردیم، وگرنه باید بگیم فاقد القطع والاماره دیگه، هم فقط بگیم فاقد الاماره. فاقد الاماره که شک دارد در تکلیف فعلی، باز این هم از دو حال خارج نیست. الحالت الاولا، یک حالتش این است که عندهو حالتون سابقتون معینه، و حالت ثانیه لیس عنده حالت سابقه معینه. این آدمی که اماره ندارد طبیعتاً قطع که به طریق اولا ندارد، قطع که ندارد، اماره هم ندارد، اماره ظنیه معتبر هم ندارد و در نتیجه شک دارد در تکلیف فعلی، این آدم یا حالت سابقه معینه در نزد او هست یا حالت سابقه معینه در نزد او نیست. خب اینجا خیلی واضحه، اگر حالت سابقه معینه در نزد او بود این می شود مجرال استصحاب، و اگر بفرمایید که حالت سابقه معینه در نزد او نبود میشه مجرا و مجرا اصالت البراءه، اگر حالت سابقه معینه داشت استصحاب جاری میکنه و اگر حالت سابقه معینه نداشت بفرمایید که براءت جاری میکنه. اونجا شجاع گرمتون میشه، اینجا باز پنکه بهتر این وقت بشینید که هم تخت 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 دارم میبینید همی که پنکم. خب پس این هم مجاری اینها. یه نکته ای عرض کنیم اینجا، اگر عنایت بفرمایید ما اینجا نگفتیم عنده حالت سابقه معلومه، و بعد هم نگفتیم که حالت ثانیش لیس عنده حالت سابقه معلومه یا عنده حالت سابقه غیر معلومه، به این تعبیر نگفتیم، به جای معلوم از معین استفاده کردیم. جهتش چیه؟ ببینید درباره جری استصحاب در شبهات حکمیه وجودی اختلاف نظر است، آن اختلاف داره. در شبهات بفرمایید که موضوعیه یا شبهات حکمیه عدمیه اونجا بحثی نیست، اما در شبهات حکمیه وجودی اختلاف نظر داره، وجود داره بین آقایون. بعضی از آیان، برخی از اعاظم، اینها به خاطر تعارض استصحاب رو در شبهه وجودیه جاری نمیدونن، و وقتی توارد الحالتین رخ میده و تعارض پیش میاد حالت سابقه نامعلوم نمیشه بلکه نامعین میشه. حالت سابقه نامعلوم نمیشه بلکه نامعین میشه. معلومه حالت سابقه اما معین نیست، نمیدونیم کدام یکه. معلومه ها علم ده اما نمیدونیم کدام، نامعین میشه. عرضون خواهدتون که ولذا میشه مجرای براءت، میشه مجرای براءت. خب البته آجنان تذکران عرضم که مرحوم آقای آخون به خلاف نظر مشهور در توارد الحالتین هم استصحاب رو جاری میدونه، این نظر آخونده از خودتون، اما دیگران بسیاری نظرشون این نیست. حالا ما برای اینکه هر دو رو پوشش بدیم از تعبیر معین و غیر معین استفاده کردیم که اون طرف رو هم بتواند که پوشش بده. به هر تقدیر پس این مجاری اصول عملیه‌ای که در علم اصول از اونها بحث می شود. فقط یه نکته دیگه عرض کنیم و اون این که این تقسیمی که ما ارائه کردیم مکلف ملتفت به حکم شرعی از دو حال خارج نیست، یا القاطع و به تکلیف اثباتا او نفیا، یا غیر القاطع غیر القاطع، یا واجد الاماره علی التکلیف یا فاقد الاماره، بعد دوباره خود قاطع هم یا القاطع به تفصیل است یا القاطع به اجمال، یه جور دیگه هم میشه بیان کرد این تقسیم رو. من اون یک مدل دیگه اش هم عرض بکنم اینجا. و اون این که ما به این شکل بگیم، حالا این نسبت من می‌نویسم شاید بشه، ما اینطور بگیم که مکلف ملتفت این دو حالت داره، بفهمید که یا واجد و دلیل المحرز للتکلیف، تفصیلاً یا اجمالاً، یا اینکه اساساً فاقد الدلیل المحرز للتکلیف. وقت دوباره همین خودش یا اندهون حالتون سابقتون معینه یا لیس اندهون حالتون سابقتون معینه. ما بگیم مکلف ملتفت از دو حال خارج نیست، یا واجد دلیل محرز للتکلیف هست یا فاقد دلیل محرز للتکلیف هست. خب حالا اونی که واجد دلیل محرز للتکلیف هست، یا این تفصیلا حکم براش احراز شده یا اجمالا. دوباره فاقد دلیل محرز للتکلیف یا عنده حالت سابقه معینه، ها حالت اولاش این است، عنده حالت سابقه معینه، حالت ثانیه لیسه عنده حالت سابقه معینه. وقت در این صورت منظر مبارکتون که بعد وقت اون واجد دلیل المحرز للتکلیف تفصیلا که اصل عملی جاری نمیشه، اجمالا باز خودش دو حالت میشه، یا این شخص قادرون علی الاحداث، میگیم این شخص نه یعنی حالا مسئله شخصی باشد، نه یعنی میشه امکان احتیاط وجود دارد، دقت فرمایید، میشه مجرا اصالت الاحتیاط، یا امکان احتیاط وجود ندارد میشه مجرا اصالت التخییر. خب این دو مجرا مشخص شد. در اونجا که فاقد دلیل المحرز للتکلیف هست، باز دو حالت دارد، عنده حالتون سابقتون معینه هستش، یا لیس عنده حالتون سابقتون معینه، که در حالت اولا مجرای استصحابه و در حالت بعدی مجرای اصالت البراءه. البته ما اینجا یه تعلیقی میتونیم خودمون باز بزنیم، یعنی با اینکه خودمون گفتیم باز خودمون یه اشکالی ببین بکنیم، مبنی بر اون جهتی که یه کاشفیتی هم خواستیم برای اصول عملیه لحاظ بکنیم. حالا اگر لازم شد من جلسه آینده یه اشاره میکنم به این نکته. فعلا حالا به حسب اون چی که وجود دارد میشود یا به این شکلی که الان اخیر عرض کردم شما این تقسیم بندی رو ذکر بفرمایید، که دیگه اون تیکه اخیرش رو من ننویسم دیگه، باز این خودش اجمالا اینجا به دو شق تبدیل میشد دیگه، دو شقش هم همین است که اینجا نوشتیم، همین که اینجا هستش. عرض می‌کنم این تقسیم اخیر که الان بنده نوشتم یه مزیتی دارد بر تقسیم قبلی. مزیتش چیه؟ مزیتش این است که ما در حالت قبلی فقط قطع اجمالی رو حساب کردیم، ها؟ حالا اگر نه این اجمال از امارات ناشی شد، از امارات ناشی شد این اجمال، یعنی بالاخره اماره آمده، ما میدونیم قدر متیقن از این امارتین متعارضتین این هست که بفرمایید که تکلیفی وجود دارد. آیان مگر نمیگن، میگن که این امارتین متعارضتین اگه سقوط هم بکنن، تساقط هم بکنن، به هر حال در قدر متیقنشون حجیتی دارن، اینقدر پنچه ارز میکنم. خیلی خوب، در اینجا که آقایون گفتن تقریم از ما که تقسیم کردیم قطع تفسیر اجمالی، همین بیان مشهور هستیده، اونجا دیگه انگار اماره حساب نشده، اماره در نظر گرفتن شده. لیکن اولا خوب است که ما یه جوری بیان رو داشته باشیم که امارم لحاظ بشه باز طبق نظر مشهور. ثانیاً بر طبق نظر خود ما که یه مقدار نگاهمون به اماره بالاتر از اون چیزیست که مشهور میگه، یعنی ما آمدیم توضیح دادیم براتون سابقا که آنچه که به عنوان علم است، اونی که ما به عنوان علم تلقی به قبول میکنیم، اینی که قرآن کریم میگه لا تقف ما لیس لک به علم، مراد اون علم قطع منطقی نیست. آیا نه تو ذکر شریفشون هست، در ذهن مبارکشون هست این عباسی ها؟ نه، ما قبلا اشارات اینطوری داشتیم که این اون علم منطقی نیستش. اونی که شریعت میگه یعنی حرف بی خود نزن، حرف بی دلیل نزن، حرف معتبر بزن، دلیل داشت، دلیل محکم پسند داشته باش. این به همین میگه علم. علم منظور اون چی نیست، اون قطع منطقی نیستش که شما در نظر بگیرید. سابقا اشاره کردیم بر این اساس ما اماره رو بالاتر از اون چیزی میبینیم که دیگران میگن. اگرم هی میگیم امارتو ظنیتو المعتبره، داریم مشی میکنیم طبق ممشای مشهور، یعنی حالا چون که تو لسان قوم اینطور جا افتاده، ما نمیخوایم که شق اعصاب کنیم و بالاخره مسیر تازه رو هی بخوایم تک، اما ابایی هم نداریم، ما تعبی نداریم که به حال اینم به حرفیست دیگه، ممشایست. حالا مراد میخوام بگم که با ممشای ما و حتی با ممشای مشهور، بنابر این که بحث اجمال فقط در قطع مطرح نباشه بلکه اجمال ناشی از امارتین هم باشه و باز همونجا هم این بحث های مجاری اصالت ها مطرح بشود، بهتر این است که به این شکل تقسیم رو بگیم، یعنی بگیم مکلف منتفق اما واجدون لدلیل الکاشف عن التکلیف و اما فاقدون للدليل للدليل الكاشف عن التكليف. ولو كان و ان كان واجدا للدليل، هان این اما این که دلیل او دلیل تفصیلی است و اما این که دلیل او دلیل اجمالی است. اگر دلیلش تفصیلی بود که هیچ اصلی از اصول عملی جاری نمیشه، اگر اجمالی بود اونجا اما قادر على الاحتياط که مجرى اصالت الاحتياط، اما و اما غیر قادر على الاحتياط که مجرى اصالت التخییر هست. بریم جایی که هو اون مکلف ملتفت هو فاقد للدلیل الکاشف عن التکلیف. حالا اگر فاقد للدلیل الکاشف عن التکلیف بود چطور؟ اینجا یا دو حالت دارد، اما عنده حالت سابقه معینه که مجرى الاستصحاب، او لیسه عنده حالت سابقه معینه که میشه مجرى اصالت البراءه. به این بیان در حقیقت این تقسیم صورت میگیره و انجام میشه. باز میگم حالا هنوزم یه تکمیلی دارد، یه نکته اینجا وجود دارد که حالا اگر لازم شد باز بعدا عرض خواهیم کرد. فعلا در این حد از این بحث عبور میکنیم. خب این اصول، اصول عملیه‌ای که عرض کردیم، اینها بفرمایید که در علم اصول ازشون بحث میشه. سابقا عرض کردیم این نکته را که خب کسی لقائل ان یقول که آقا ما باز هم داریم اصولی که هستن، اصول عملیه هم هستن که مطرح هم هستن. فرض کنید که ما قبلا عرض میکردیم مثل برخی از قواعد فقهیه مثل اصالت الصحه، البته حالا بنامه که اصالت الصحه رو از اصول بدانیم البته، یا قاعده الفراق، قاعده التجاوز، یا چیزهای از این قبیل که اینها بفرمایید که هستن، یا حتی مثلا قاعده الید، قاعده الفراش، یا تعابیر یا قواعد از این قبیل. خب چرا اینها جزء اصول عملیه در علم اصول بحث نمیشن؟ قبلا این نکته عرض کردیم که اینها در شبهات حکمی جاری نمیشند، فقط در شبهات موضوعی جاری میشوند. اما اینجا البته یه اشکالی مطرح شده است که ما سابقا عرض نکردیم، حالا عرض میکنیم، و اون اشکال این هست که ما بگیم که خب آخه درست این امثله‌ای که شما گفتید واضح هست که اینها اساساً اصول جاریه در شبهات موضوعی هستند و نه در شبهات حکمیه. در هر واقعی به شکل جداگانه باید رو بررسی بکنیم و جاری میشن، اما به شکل کلی اینا جاری نمیشن، لذا در احکام جاری نمیشن، لذا در علم اصول از اونها ما بحث نمی کنیم. محضر مبارکتون که اینجا ممکن است کسی اشکال بکند. یک اشکال این هست که کسی بگد استصحاب چطور؟ استصحاب این هم در شبهات موضوعی جاری میشه نه در شبهات حکمی. پاسخ میدهیم که خب این میشه مبنایی، ما مبنامون، ما که میگم یعنی مشهور اصولیین، مرادم این هست مشهور اصولیین نظرشون است که استصحاب در شبهات حکمی هم جاری میشه. بله البته یه بحثی است که آیا در شبهات حکمی وجودیه و عدمیه هر دو جاری میشه؟ بعضی میگن فقط در شبهات حکمیه، مثلا فرضون که وجود و عدمیه مثلا جاری میشه، بعد در وجودیه عرض کردن توارد الحالت این پیش بیاد براءت جاری میشه، دیگه استصحاب جاری نمیشه. بعضی نظرات دیگه دارن، اما به هر تقدیر فی الجمله جریان استصحاب در شبهات حکمیه این بگیم که مشهوره. این یک نکته. نکته دیگه این است که کسی بگه که خب آقا استصحاب ازش عبور میکنیم، اصالت و طهاره رو شما چی میگید؟ اصالت و طهاره در شبهات حکمیه هم جاری میشه. اصالت و طهاره در شبهات حکمیه جاری میشه. یه وقت از حالا بعضی افراد میگن که آقا ما اصول دیگری هم داریم که در شبهات حکمیه جاری میشه. میگیم مثال بزنید. خب چیزی مثالی نمیزنن، ما نمیدونیم که مرادشون چی هستش، لکن جناب آقای آخوند آمده مثال زده، محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه ایشون مثال زده، مثالش هم همین اصالت الطهاره است. مثال زده اصالت الطهاره ما داریم و اصالت الطهاره در شبهات حکمیه هم جاری میشه. به شما عرض بکنم که اصالت الطهاره سایه به دنبال اصالت البراءه پیش میره، مجراش مثل همون میمونه. اصالت الطهاره مجراش مثل اصالت البراءه میمونه، شبیه هست لازم مجرا با شبیه اصالت البراءه میمونه. فلذا چطور شد یک بامود و هوا شد اصالت البراءه جاری میشه، اما اصالت البراءه جز اصول عملیه هست در علم اصول، اما اصالت الطهاره نیست. و اینجا آقایان شروع کردن به بحث کردن و پاسخ دادن. از جمله پاسخهایی که مطرح کردن که خب معروف هم هستش، یکیش همین هستش که آقا این اصالت الطهاره فقط اختصاص دارد به باب طهارت، در سایر ابواب جاری نمیشه، به خلاف این اصول عملیه که در همه ابواب فقه جاری میشوند. عرض محضرتون که همین موضوع سبب شده است که اصالت الطهاره رو در علم اصول ازش بحث نکنه. خب آیا واقعا این پاسخ قانع کننده است؟ خب عنایت بفرمایید، ما ملاکمون چیه؟ ملاکمون همین باید بشه که یه اصلی خیلی گسترده باشه، یا نه همین که یه اصلی در شبهات حکمیه میتونه جاری بشه، یعنی میشه فل جمله ازش حکم استفاده کرد. حالا ولو این که خیلی دایره شمولش گسترده نیست نباشه، اما بالاخره میشه ازش حکم استفاده کرد. این رو ما بگیم که چه مانعی دارد که عرض خدمتتون که اصالت و طهاره هم محضر مبارکتون که بیاد جزء اصول عملیه قرار بگیرد که در علم اصول بحث میشه. در اینجا دو جور میشه بحث کرد. یک بحث این هستش که بعضی ها میخوان بحث بکنن، مثلا خودشون خسته نمی کنن، مطلب میخونه بعد میگن که نه ایشون اشتباه کرده است دیگه، رد میشه خودشو خلاص کنه. یه وقت هستی که نه، حالا سعی میکنه یه توجیهی پیدا بکنه، یه وجه مناسبی پیدا بکنن که بالاخره این بلاز علمی درست بشه. حالا یه وجهش یه جور بیان همینه که میگه اشتباه کردن، راست حق شماست، اشتباه کردید، اصالت و طهارت باید جاری میشه. البته این پاسخ در این که خیلی آسانه، اما شاید درستم باشد. مرحوم آقای صدر ایشون یه بحثی دارن که اگر لازم شد حالا من خلاصش رو بتونم جلسه آینده اشاره‌ای فقط بکنم، چون نمیخوام مفصل واردش بشم. با اون بحث به نوعی نشون میدن که این یک اشکال تاریخیه، یعنی یه نکته تاریخی به لحاظ تدوین ابحاث سبب شده است که اصالت طهارت جزء اصول عملیه قرار نگیره. بگن میتونست اصالت طهارت جزء اصول عملیه باشد. ایشون میگه تاریخ تدوین علم اصول به گونه ای بوده که به اینجا منجر شده است که اصالت طهارت جزء اصول عملیه نباشد، ولی میتونست باشه. یعنی اگر میخواست باشه از این جهت محظوری نبود. یک پاسخ اینه که حالا من اگر شد جلسه بعد یک اجمالی اشاره میکنم، اما پاسخ دیگرش که اگر بخوایم عرض کنیم همونیست که ما خدمت شما گفتیم، و اون این که به هر حال این اصالت و طهاره جزء عناصر مشترکه در همه فقه نیست، فقط در یک باب خاصی از فقه جریان دارد و در همه ابواب جریان ندارد، به خلاف اصول عملیه اربعه که اینا از یک سعه و گسترشی برخوردار هستند. و در اینجا هم باز ما شاید یک بحث علمی نتوانیم ارائه کنیم، فقط یک بحث منهجی و به لحاظ تدوین بحث و چینش ابحاث که آقایان ده بهشون بر این بوده که بعد از مطالعه بحث کنن که یک گستره ای رو شامل میشد و مثلا در اکثر ابواب فقه یا بیش از یک باب فقه مثلا کاربرد دارد. وگرنه این یک نکته علمی نیست، این نکته تدوینی و تألیفی به نوعی ارسون خاطر که به هر حال بگیم این تفاوتش با اونها هستش. انشاءالله این مطلب بماند برای فردا. اما قبل از این که من بحث رو پایان بدم، چون الان مردد هستم که بخوام بحث ادامه بدم، بحث رو ما وقت کم میاریم، بحث ناقص مونه، بخوام تموم بکنم یه مقداری زمان زود هستش، فقط یه نکته رو عرض بکنم و اون این که اینجا ما الان چهار تا اصل رو مشاهده کردیم: اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اصالت الاستصحاب، اصالت البراءه. طرز بیان اینها و چینش اینها به لحاظ بحث از زمان شیخ اعظم انصاری قوامی گرفته و ایشون آمدن یه ترتیبی برای این ابحاث ذکر فرمودن و مشهور هم همین هست که به همین ترتیب آیان ذکر میکنن، به این صورت که اول از همه اصالت البراءه رو بحث میکنن، پس از آن اصالت و تخییر رو بحث میکنن، پس از آن اصالت الاحتیاط و سراخر اصالت الاستصحاب یا اصل استصحاب بحث میکنن. اینطور به این ترتیب بحث میکنن. شیخ اعظم این سنگ بنا رو گذاشته و سایرین هم طبق همین مسیر طی طریق میکنن. البته میشه به شکل‌های دیگه هم تنظیم کرد، اما برای اینکه مراجعه آیان به بفرمایید که تقریرات ابحاث و اصول آسان‌تر باشه، راحت‌تر بتونید مراجعه کنید، ما هم از همین ترتیب تبعیت میکنیم. یعنی اول براءت رو بحث میکنیم، بعد ان شاء الله تخییر، بعد احتیاط و بعد هم استصحاب. به این ترتیب در باب براءت اینجا خب یک بحثی که مطرح است این است که آقا براءت، براءت عقلی است یا شرعی؟ ها، محضر مبارکتون که بعد هم حالا علاوه بر این براءت شرعی، براءت عقلی، براءت عقلایی هم چه بسا بشه مطرح کرد. بگیم سه جور براءت قابل اثباته: عقلن، عقلائین و نقلن، که اون نقلی رو اصطلاحا بهش میگن شرعی. خب این باید از اینجا بحث آغاز بشود. طبعا نظریه‌ای که برای اثبات براءت عقلی هست همون نظریه مشهوره که بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان هست، که ازش یاد میکنیم تحت عنوان مسلک قبح عقاب بلا بیان. در مقابل این نظریه، نظریه حق الطاعه قرار دارد، مسلک حق الطاعه، که رقیب نظریه قبح عقاب بلا بیان هستش و با این سرشاخ میشه. اما فقط این دوتا در این عرصه نیستن، ما یک نظریه دیگری هم داریم تحت عنوان الاحتیاط العقلی. پس در حقیقت در همین گام نخست ما سه چیز رو باید بحث بکنیم: یکی قاعده قبح عقاب بلا بیان، یکی مسلک حق الطاعه، یکی بفرمایید که احتیاط عقلی. اگر قبح عقاب بلا بیان پیروز بشه براءت عقلی ثابت میشه، اگر اون دوتای دیگه ثابت بشوند، اشتغال و احتیاط ثابت میشود. البته شاید شما بگید آقا مگر حق الطائع به احتیاط و اشتغال منجر نمیشه، پس این با احتیاط عقلی چه فرقی دارد؟ چرا؟ خوردریزایی دارن، تفاوتهایی با هم دیگه دارن، یکی نیستن، ولی در این حال بله تا حدودی اینها به یک جا منجر میشن. خب نکته ای که از این است که ما در آغاز این دوره اصولی چون از حق الطائع بحث کردیم و از مسلک قبح قابلا بیان بحث کردیم و اتخاذ مبنا کردیم، البته یه بخشی از ابحاث رو گذاشتیم برای اصول عملیه، اما در این حال اونقدر دیگه مطلب سنگینی نیست که ما بخواهیم جلسات فراوانی رو اختصاص بدیم به این و به این بحث بپردازیم. مضافاً بر این که اگر ما براءت شرعیه رو اثبات کردیم، دیگه از براءت عقلیه به نوعی میشه خب عملاً مستغنی هستیم، لذا اینجا خیلی نگران این نیستیم که حالا اصل اولی احتیاط باشد یا بفرمایید که براءت عقلی باشد، چون حتی شهید صدر علیه الرحمه که مسلک حق الطاعه را دارد، ایشون هم احتیاطی که اینجا قائل هست و این حق الطاعه که اینجا قائل هست یه حق الطاعه بفرمایید که مشروط هست و متوقف هست و بفرمایید که تعلیقیه، به اصطلاح خودشون معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب و ما که قائل هستیم به این که ترخیص از جانب شارع آمده، پس در واقع در اینجا باز هم ما بر میگردیم به سمت براءت و از احتیاط ارشون خودتون که عقب نشینی میکنیم، احتیاط رو کنار میگذاریم. فلذا اگر آقایان اجازه بفرمایند در این دوره اصولی که ما دوره تهذیبی هست بنابر اختصار هستش، ما اساسا این رو بحث میکنیم، یک سر وارد همون براءت شرعیه میشیم. گمان میکنم در بحث براءت شرعیه اصل مطلب اثبات میشه که براءت ما نیاز داریم ثابت میشه و دیگه نیازی به ابحاث دیگر برای ما نباشه، همین مقدار برای ما کافی است. در خود براءت شرعیه هم باز ادله فراوانی ذکر میشود، ما فقط به اقلی اکتفا میکنیم که براءت شرعیه رو اثبات بکند، کمان که در خبر واحد مثلا همین کار رو کردیم یا در بعضی از جاهای دیگه، اون اقل ما یلزم برای اثبات بفرمایید که براءت شرعیه، دیگه ادله دیگر رو ما خیلی متعرضش نمیشیم، شاید فقط اشاره بکنیم. پس انشاءالله به حول قوه الهی جلسه آینده ما حالا هم یه اشارهی بکنیم به این که چرا اصالت و طهارت در علم اصول ذکر نشده است، این یه نکته ای فقط باشد، و بعد هم رأساً وارد ده بحث اصالت البراءت شرعیه بشیم. اینا رو عرض کردیم که آقایان خواستن مطالعه کنن با آمادگی تشریف بیارن، این آمادگی در آقایان وجود داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.